به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، ما اومدیم که ادامه پاسخ به سوالات شما در مورد سریال زندگی در بهشت در این فضای زیبا، این بار در روز، البته روزی که دیگه خورشید داره غروب میکنه، براتون توضیح بدیم و جواب بدیم. این بار فقط میریم سراغ سوالاتی که توی سایت پرسیده شده، یعنی تو همون صفحه‌ای که ویدیوش هست که سوالات خود رو درباره زندگی در بهشت بپرسید، یه عالمه کامنت اومده توی سایت abbasmanesh.com. این بار میریم سراغ سوالات سایت. اون سه قسمت قبلی جواب به سوالات این اینستاگرام بود. خب بریم سراغ سوالات دوستان. خیلی تشکر کرد دوستامون که توی سریال زندگی در بهشت با قطع شاخ و برگ ها و پیچک های هرز کلی تحول توی وجودم در مورد باورهای محدود کننده برام به وجود اومده، کلی بر ترس هام غلبه کردم، کلی خودم رو بهتر شناختم، با ورود جوجه ها به پرادایس قانون تکامل رو خیلی بهتر فهمیدم و قانون بقای اسلحه رو درک کردم، شهود و الهام الهی رو درک کردم و فایل عشق واقعی از دیدگاه استاد خیلی خیلی به من کمک کرد تو این فایل هایی که در زمان سریال زندگی در بهشت بود. و در نهایت هم پرسیدن که چرا شما سوار براونی نمیشید. میگه من آرزو میکنم کاش که اونجا بودم و کلی از سواره میکردم. سوار براونی نمیشیم. اون اوایل که براونی گرفتیم خب خیلی سوارکاری کردیم باهاش، ولی یه مدت نبودیم تو پرادایس، نبودیم دیگه، اینم اینجا بود، تنها بود و الان یه ذره خیلی مقاومت داره. یعنی اسبی که ازش سواری نگیری به مدت طولانی خیلی مقاومت میکنه برای اینکه دوباره سواری بده و به همین دلیل یک بار ترای کردیم، دیدیم خیلی دیگه داره وحشی بازی میکنه، گفتیم حالا بیچاره رو اذیتش نکنیم، بذاریم. یعنی میشد رامش کنیم، میشد دوباره روش کنترل کنیم، ولی بعد خیلی اذیتش میکرد تا برگرده به همون حالت قبلی. به خاطر همینم دیگه این کارو نکرد. دوست عزیزمون تشکر کردن به خاطر تصاویر زیبا و میگن که چرا پرنده های رنگی و نایاب مثل طاووس و اینا سفارش نمیدید. پیدا نکردیم هنوز. طاووس رو اگر پیدا کنیم حتما میاریم. یعنی اون موقع یه بار رفتیم تو آکشن بود طاووس، ولی اون موقع چون که سریال زندگی در بهشت به این شکل نبود، یعنی اصلا اون موقع اینجا زندگی نمی کردیم، فقط برای تفریح رفته بودیم، طاووس نگرفتیم. ولی بعدش که دیگه رفتیم مثلا میخواستیم بگیریم، اگه طاووس میبود دیگه طاووس رو نیورده بودم برای فروش، ولی اگه بیاد میگیریم. چرا محصولات گیاهی نمی کارید مثل سبزی و لوبیا و پیاز و ذرت و اینا؟ واقعیتش تنبلیمون میشه، خیلی هم کار داره دیگه.
آخه نه، یه موضوع دیگه هم هست، یعنی توی طبیعت اینجا یه چیزای کنار هم همخونی یه جورایی نداره، مثلا مرغ و اسب و سبزی و میدونی؟
آفرین. آره دیگه مثلا سبزی بکاریم اسب میاد میخوره، مرغا میان میخورن. بعد خیلی هم کاره واقعا خیلی زحمت میاره. ما کاشتیم، ما قبلا بادمجون کاشتیم، سیزدهانه کاشتیم، پیاز کاشتیم، ریحون کاشتیم، نعنا کاشتیم، نمیدونم محصولم داده، هندونه کاشتیم، طالبی کاشتیم، خیار کاشتیم، خدمتتون عرض کنم گوجه هم گفتم، گوجه کاشتیم،
پیاز هم گفتیم.
آره یعنی این کارو کردیم قبلا، ولی مثلا موقع فیلم نمیگرفتیم، مثلا اون سری اول که اینجا بود. حالا شدم دوباره این کارو بکنیم، یه ذره یه انرژی میخواد. بعد مثلا بعد برای اینکه مثلا اسب نخوره بعد بیای جل دور تا دورشو فنس بکنی و از این صحبت ها. میگن در مورد آشپزی خوشمزه تون برامون فیلم چرا نمیذارید، که گذاشتیم. و البته باز هم از دلم یه سری برنامه‌ها داره برای آشپزی، برای سریال زندگی در بهشت خواهد گذاشت
انشالله.
نون درست میکنه برامون، پیتزا داره درست میکنه برامون، اصلا
نونو از صفر صفر، یعنی از زیر صفر،
از زیر صفر کلوین میخواد براتون فیلمشو بگیره و بذاره. چرا آهویی و بچه‌ها نیستن؟ آهویی و بچه‌ها دو تا استوری داره. یکی این که اون موقعی که ما نبودیم، نمیدونم اینو گفتم یا نگفتم، اون موقعی که ما نبودیم آهوینا همه اینجا بودن، یه تعداد کمشون رو این کبودیا خوردن، مثلا شاید هر چند وقت یه بار میدیدیم یکیشون نیست. اون موقع نمیفهمیدیم به خاطر کبودیا، اضافه میکردیم که قارچ سمی میخوره، چون فقط بوزا میمردن، گوسفندا نمیمردن. و و میگفتیم حتما بزرگ میرن چیزای جدیدی میخورن که مثلا میمیرن، نمیفهمیدیم که ممکنه بخاطر کیودیا باشه. الانم مطمئن نیستم که بخاطر کیودیا بوده باشه، ولی احتمال قریب به یقین به خاطر همین گرگا و شغالا و اینا بوده. بعد یه تعداد کمیشون اونجوری مردن، یه تعداد خیلی زیادشون به همراه گاوامون، دو تا گاو و گوساله هم داشتیم اگه یادتون باشه، اونا اون مدتی که ما نبودیم هر روز یه راهی پیدا کردن از پشت این زمین، فنسا پاره بوده ما ندیده بودیم، یه راهی پیدا کردن میرفتن زمینای پشت و بغل و میرفتن تو جاده ها و خلاصه صبح میرفتن شب برمیگشتن، بعضی موقع هم شب برنمیگشتن، تا اینکه میرن تو خونه، میرن تو زمین یه بنده خدایی دیگه، اونجا اون بنده خدا نگرانش میداره تا چند ماه هم بهشون غذا میده و اینا. تو فیسبوک هم گویا اطلاع رسانی کرده بوده که آقا این حیوان، عکس گذاشته بوده که آقا این حیوانا مال کیه بیاد ببرید، ولی ما نبودیم اینجا، فیسبوک هم که خب هیچ وقت نگاه نمی‌کنیم، به خاطر این نفهمیده بودیم. اون بنده خدا هم دیگه اون حیوانا رو فروخته بود. بعدن ما بعد از مدت اومدیم دیدیم حیوانامون نیستن، رفتیم پیگیری کردیم، دیدیم که قضیه این بوده، اون بنده خدا هم پول اون پولی که فروخته بود به ما داده بود، یعنی پول غذاشو کم کرد، غذا بهشون داده بود، بقیه ما بقیه پولو به ما داد. این از داستان آهوی و اینا، بزا و اون سری اول. گوسفندایی که گوسفندا اون موقع با اونا نرفتن، یعنی گوسفندا موندن، هیچ وقت از زمین بیرون نرفتن، ولی بزا چون خیلی کنجکاوتر بودن رفتن و اون اتفاق افتاد و فروخته شدن. ما هم نمیدونیم به کی فروخته شدن، پیگیری هم کردیم که برگردونیم، دیگه نشد. بعد گوسفندا، ولی داستانش این بود که گوسفند نرا اذیت می‌کردن، می‌رفتن فنسا رو پاره می‌کردن با شاخاشون و این رفیق ما هر بار میومد اینجا رو درست می‌کرد، میومد هی فنسا رو فیکس میکرد. فنسا هم قدیمیه، یه ذره یه خیلی قدیمه، مال 30 سال پیشه. به خاطر همینم که این مزاحم این رفیقمون میشدن هی، یه روز من قبل از اینکه بیایم مستقر بشیم، موقع هنوز نمیخواستیم مستقر بشیم توی پرادایس، قبل از اینکه بیایم مستقر بشیم، یه روز منم همه رو جمع کردم با همین دوستمون لری، با یکی از همسایه ها جمع کردم، انداختم بردم تو حراجی، همه رو فروختم رفت. به همین دلیل الان اونها اینجا نیستن، ولی شاید بازم بیاریم، نمیدونم. بعد خیلی سوال دوست از اون پرسیده، سوالا هم یه سرشون جواب داده شده. بریم سراغ سوال بعدی. آها، میگن که آیا این همه فیلم برداری از زندگی خستتون نمی کنه؟ چه انگیزه ای هست که اینقدر خستگی ناپذیر تلاش میکنید و فیلم ضبط میکنید؟ بچه ها فیلم های... ما که خیلی کم فیلم ضبط میکنیم، یعنی حساب کنید دیگه، الان ما چند ماه، من از بهار، از زمستون در واقع، من از قبل از بهار، من از زمستون اومدم اینجا، ما شروع کردیم اینجا، بعضی روزا کلا ما فیلم برداری میکنیم، اونم خب مثلا همون اتفاقی که میفته، از دلم که عشقش فیلم برداری کنه، اصلا اذیت کنه میشه، چه خیلی هم دوست داره، خیلی کم، خیلی از مهمونی هم فیلم برداری نمیشه، خیلی از جایی که میریم فیلم برداری نمیشه، خیلی از اتفاقاتی که میفته فیلم برداری نمیشه. و اونایی که فیلم برداری میشه، در واقع ما اصلا اینجوری نیست که مثلا بیایم همش فیلم برداری کنیم و یه تیکه هاشو بذاریم برای شما، یعنی تدوینمون به این شکل نیست که مثلا ما بیایم یه عالم مثلا 5 ساعت فیلم برداری کنیم مثلا ازش 20 دقیقه در بیاریم. اگر 20 دقیقه توی سریال زندگیشون یه فایل 25 دقیقه مثلا میبینید، به این معنی که 26 دقیقه فیلم برداری شده، مثلا اون تیکه اول آخرش که دوربین مثلا دستشون بتونه کج و کول باشه، یا آخرش مثلا یه چه میدونم موقع خاموش کردن دوربین، اون چند ثانیه اول آخر در 90 میتونم بگم 99% مواقع اینجوری بوده، یعنی هر چی فایل ضبط میشه همون میشه سریال زنی در بهش. بنابراین اینجوری نیست که خیلی فایل ضبط بشه. بعضی موقع مثلا بچه ها میپرسن که مثلا مگه مثلا چرا مثلا کسی خونتون نمیاد، شما چرا خونه کسی نمیاد فلان اینا، خیلی از این اتفاقا میفته، ولی خب مثلا ما اگه دوربین دست نمیگیریم همه چی رو فیلم برداری کنیم. و اون فیلم برداریم که میشه عزیزم عاشقش، اگه میخوای توضیح بدی.
ببینید اینجوری نبود که مثلا ما تصمیم بگیریم یه کاری انجام بدیم و بعد فیلم برداری شروع بشه. من اصلا این عشق و علاقه به ضبط کردن نکات مثبت به صورت از خیلی سال پیش توی وجود من بود. ما خیلی جاها رو اینقدر من فیلم ضبط کردم ولی هیچ وقت ازشون هیچ استفاده ای نشد. بعدن که از بس من این فیلم ها رو میگرفتم، تازه این ایده اومد که بیایم حالا اینا رو به اشتراک بگذاریم، فیلم ها رو با دیگران هم به اشتراک بگذاریم. حالا اینم باز یه وجه این قضیه است.
آره، یعنی واقعا این سریال زندگی در بهشت یه سریال بی نهایت با ارزش. اتفاقا کامنت بعدی هم همین دوستمون نوشته به نظر من این سریال بهترین روش برای ساختن باورهای ثروتسازه و در مورد روابط هم همین جور.
حالا یه موضوع دیگه هم من بگم، یه موضوع دیگه هم بود، من مثلا وقتی که ایمیل های بچه ها رو جواب میدادم، بعد و یعنی در مورد خودم هم اینجوری بود، مثلا من فایل های استادو گوش میدادم، بعد شیوه زندگی ایشون هم میدیدم، بعد این دیدن شیوه زندگی ایشون و نحوه برخوردش با اتفاقات مختلف باعث میشد که مثلا من یه کانکتایی تو ذهن من ایجاد میشد، آها منظورش از این که تو اون فایل اونو میگفت اینه. بعد مثلا من هیچ سوالات بچه ها رو میدیدم، همیشه میگفتم ای کاش مثلا میشد که بقیه هم این جنبه زندگی استاد رو ببینن، یعنی بقیه استاد رو پشت دوربین میدیدن یا موقع که سمینار بود روی سن میدیدنش، ولی من توی زندگی خصوصی میدیدم که قانون رو به همون شکلی داره انجام میده که اونجا داره توضیحش رو به صورت تئوری میده، و این شنیدن اون تئوری و بعد دیدن این اجراش در عمل خیلی کمک میکرد. بعد من خیلی علاقه داشتم که این اتفاق بیفته. اینم یکی از دلایلش بود که کلا از برنامه سفر به دور امریکا آغاز شد و بعدم زندگی در بهشت.
دقیقاً خیلی الان مثلا همین کامنت اونم دقیقاً همین حرفا رو نوشته. دوستمون نوشتن که مثلا خیلی بیرون که میری مثلا خیلی الگوی مناسب، مثلا پولداری که حالا در مورد پول نمیشه، مثلا یا مریضن یا افسردن یا روابط نامناسب دارن یا فلان دارن، مثلا الگو همش الگوهای نامناسبیه، یا سریالای ترکیه میبینی یا سریالای کره ای میبینی خیلی باورهای نامناسب میبینن. این سریال میگه انقدر باورهای درست من داده، من سه بار تا حالا از اول تا آخر سریالو نشستم نگاه کردم، یعنی سه دوره نگاه کردم و اصلا دیگه هیچ علاقه‌ای به سریال‌های تلویزیون ندارم. این سریال جای همه چی رو برای من گرفته.
من کاملا درکم.
آره.
برای خودمونم
همین جوریه. برای خودمونم همین جوریه. و میگه دوست ندارم هیچ وقت سریال تموم بشه. ما هم میگه تو رو خدا هر وقت حتی اگه وقتم نشه سریال بسازید، ماهی یه بار، هفته یه بار یه دونه بذارید که مرور کنیم و تحسین کنیم. دقیقاً همینه. دقیقاً در واقع هدف ما هم از این سریال اینه که این باورها ایجاد بشه. بعید میدونم کسی توی پوزیشن من، تو جایگاهی که من دارم توی دنیا، یک صدم زندگی خصوصیشو منتشر کرده باشه. یعنی به اینا میگن ریالیتی شو. یک صدمه تو ایران که اصلاً یک میلیاردیومش هم نیست، تو امریکاش هم من ندیدم. و این نشون میده که یه اعتماد به نفسی پشت این کار هست، یه خودباوری هست، یه مهم نبودن نظر بقیه پشت این کار هست که این فایل داره ضبط میشه. و هم میگم همونی که ضبط میشه روی سایت قرار میگیره دیگه. یعنی میگم 99% فایلی که ضبط میشه همون که روی سایت قرار میگیره. اصلا این نیست که اصلا بگیم اینجا سوتی دادیم، اینجا کمش کنیم، اینجا زیادش کنیم، اینجا فلان. اصلا اینجوری نیست، مگر اینکه مثلا یه فایل خیلی مثلا یه موضوعی مرغ خروسا بوده باشه، طولانی بوده باشه، سر اینکه مثلا طولانی بوده باشه کاتش کنیم، وگرنه این نیست که مثلا یه چیز زایه‌ای بوده باشه تو زندگیمون می‌خوایم ازش فرار کنیم، مثلا می‌خوایم خجالت بکشیم، یا مثلا بگیم که آقا مثلا مردم در مورد ما چه فکری بکنه، چه حرفی بزنه. اصلا اینطور نبوده. این زندگی منه. هر کسی به هر شکلی که بیاد تو زندگی من همین چیز رو می‌بینه که شما دارید می‌بینید. خب و این باعث شده که خیلی تغییرات ایجاد بشه و خیلی استانداردها توی ایران حداقل بره بالا. یعنی خیلی از افرادی که حالا تو این حوزه کار میکنن یا تو هر حوزه‌ای کار میکنن مجبورن استانداردشون رو برن بالا وقتی که کارهای منو میبینن، مجبورن، میدونی؟ یعنی و مطمئن باشید در آینده این شکل این کارهایی که الان من انجام دادم بیشتر میشه. کلا هر کاری که من انجام دادم تو ایران بعدن شکل از همون کار خیلی زیاد شد. کل این چیزایی که تو ایران هست برای کلاس‌های موفقیت و و و و چیزایی که حالا آنلاین هست، شکل ضبط فایل و و اینا خودتونم بهتر می‌دونید. همه رو از بعد از کارهای من بقیه دیدن، الگو گرفتن و انجام دادن. و این اعتماد به نفس و این واقعی بودن، خیلیاتون توی کامنت‌ها نوشتید که مثلا شما چقدر خودتی، چقدر واقعی هستی، چقدر نقاب نمی‌ذاری، چقدر ماسک نمی‌زنی، چقدر ادا در نمیاری، نمی‌دونم حالا این ادا در آوردن، ادا در آوردن همشگی دیگه. و این برای من وقتی مثلا بچه‌ها اینقدر توجه میکنن به این موضوع، من نمیفهمم که اینا مثلا اینقدر مثلا ارزشمنده. میخواد که همه زندگی من اینجوری بودم. خب ولی میفهمم با این کامنت ها که تو ایران چه خبره، چون من تا به حال میگم حتی فایل از این دوستانی که توی حوزه‌های مختلف کار میکنن شاید مثلا 2 دقیقه نشستن فایل کسی رو نگاه کنن. خب و نمیدونم که چه خبره اونجا، ولی از کامنت ها میفهمم که خیلیا نقش بازی میکنن، خیلیا جلو دوربین ادا در میارن، میدونی اون چیزی که من متنفر بودم ازش، یعنی تو زندگی هیچ وقت اهل ادا در آوردن نبود. و این فایلا و این شکل واقعی کار کردن باعث میشه که اونایی هم که حالا تو این حوزه میخوان کار کنن مجبور بشن کیفیت کارشون رو برن بالاتر، مجبور بشن در زندگی واقعیشون به قانون عمل کنن که فقط بیان جلو بقیه حرف بزنن. خب این مزیتایی داره که این سریال داره ایجاد میکنه، غیر از اون نتایجی که برای بچهای گروه طبقاتی عباس منش ایجاد میکنه، خیلی الگو میسازه برای کسایی که این مسیر رو میخوان ادامه بدن.